خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می‌دانید تبارشناسی انقلاب‌های معاصر موضوع این فصل از مجموعه برنامه دوران است و بررسی انقلاب چین موضوع این قسمت از برنامه ماست. این دومین بخش از دوگانه انقلاب چین است که به همت پژوهشگران جوان برنامه دوران تقدیم حضورتان می شود. با تیم پژوهشگران جوان این برنامه آشنا می شویم. با ما همراه باشید.
ما از ماو صرفاً اسمش رو شنیده بودیم و آشنایی چندانی با تفکراتش نداشتیم به طور مستقیم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که برای بهتر شدن تحقیقمون به طور دست اول ابتدا به آثار خود ماو که نوشته، حالا پیام‌ها، سخنرانی‌ها و اعلامیه‌هایی که داده مراجعه کنیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم تفکر ماو رو به طور دقیق و مستقیم نقد کنیم و بشناسیم. بعد از اون هم کتاب‌های درباره انقلاب به اصطلاح فرهنگی چین مطالعه کردیم.
کلاً میشه دو جور یه پژوهش رو پیش برد. یکی اینکه یه ساختاری از قبل تعیین بکنی، مثل یک ظرف، و مظروف رو داخلش بریزی. حالا میشه اطلاعات پژوهشی ما. یا اینکه نه، بری جلو و ببینی که اون کار پژوهشی چه چراغ‌هایی برای تو روشن می‌کنه، ببینی که چی کار قراره بکنی. واقعیتش اینه که در پژوهش انقلاب چین تلفیق این دو کار بود.
ما بیشتر چون کار گروهی انجام دادیم، پژوهش ها رو به صورت خلاصه بندی و فیش برداری انجام میدادیم و با همدیگه تعامل داشتیم با اعضای گروهمون و هر جا هم کسی نمیتونست ادامه پیدا کنه، از رو همون فیش برداری و خلاصه برداری ها میتونستیم ادامه کار دوستان رو پی بگیریم و انجام بدیم.
حجم اطلاعات واقعا زیاد بود و تاریخ چین هم تاریخ وسیعیه، تاریخی که اعتقاد کنفوسیوسی داره، جاده ابریشم یه سرش اونجا بوده، یه ورزش غنی داره به نام کونگ فو که همه اینا جای کار داشت. حالا ما از اینها میخواستیم رد بشیم و برسیم به زمان معاصر، با یه شخصیتی مواجه بشیم به نام ماو که به قول اسم یکی از کتابها واقعا داستان ناشناخته ای.
ابتدا تصمیم بر این بود که انقلاب چین صرفا در یک جلسه بحث بشه و همون موقع همین مطلب برای ما خیلی سنگین بود به خاطر اینکه حجم مطالب چین واقعا زیاد بود. بعد از اینکه کار آماده شد و ما مطالب رو تهیه کردیم و آماده کردیم برای بخش نهایی، به این نتیجه رسیدیم که واقعا عنوان کردنش در یک قسمت کار رو ناقص نشون میده و اون چیزی رو که باید و شاید مخاطب از بحث متوجه نمیشه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم با همکاری دوستان که مطلب رو در دو بخش عنوان بکنیم و با استفاده از پلی بک هایی که در بین بحثمون نمایش میدیم کمک کنیم که مخاطب بهتر بحث رو متوجه کنیم.
خب خانم انصاری و خانم مقدم، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. بینندگانی که برنامه ما را در نوبت قبل دنبال کردند شاهد بودند که در قسمت داغ ارائه و درست اونجایی که به اقدامات ما او رسیده بودیم در دهه 50، فرصت ما تمام شد و برنامه را در اوج به پایان بردیم. اجازه بدهید دقیقا از همون جایی که برنامه تمام شد موضوع رو پی بگیریم. سوال مشخص من اینه که در رابطه با سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی ماوتستونگ توضیح مجملی بیان بفرمایید و اینکه بالاخره آیا این دستاوردی برای فرهنگ انقلابی چین داشت یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. انشاءالله در مستند جامعی که ما در رابطه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی ما کار کردیم و قراره که توی سایت هم قرار بگیره، جواب کاملتری به این سوال داده میشه. اما اگر بخوایم یه جواب کوتاهی داشته باشیم، باید بگیم که پشت اقدامات فرهنگی ما همیشه یه بخشی از تسویه حساب اون و با مخالفینش دیده میشه. در اوایل 1957 ما او توی اون سال اعلام میکنه که متفکرین، به ویژه روشنفکران غیر کمونیست، تشویق بشن و بیان انتقاداتی از رژیم ما او داشته باشن. و سخنرانی داره که توی اون میگه که بگذارید 100 گل بشکفند و 100 مکتب فکری رقابت کنند. و ما بعد از این گفته شاهد این هستیم که جنبشی را میفته به اسم جنبش 100 گل. و در واقع ما او با این کار تحریک کرده بود مخالفین خودش رو که اعلام کنن مواضعشون رو تا ما او اونها رو شناسایی کنه. و درست 6 هفته بعد از این سخنرانی مشاهد این هستیم که سیاست سرکوب در پیش گرفته میشه و همه این افراد دستگیر میشن و مجازات.
خب چه روش نوجوان مردانه ای، یعنی کسانی رو توصیه کنیم به انتقاد و بعد با اونها تسویه حساب کنیم، اونم در یه مدت زمانی کوتاه. به اتفاق بینندگان محترم اولین پلی بک این برنامه رو میبینیم.
تا اوایل 1960 حزب کمونیست چین بیش از یک دهه بود که در مسند قدرت قرار داشت. بسیاری از سیاستمداران این کشور دیگر اعتقاد نداشتند که سوسیالیسم رادیکال ماو پاسخگوی مشکلات چین باشد، به ویژه پس از آنکه طرح‌های نظیر جهش بزرگ به پیش نه تنها نتوانست اقتصاد کشور را بهبود بخشد، بلکه هرج و مرج و قحطی‌های وسیع به وجود آورد. مقاماتی نظیر لیو شائوچی رئیس جمهور چین و معاونش دنگ شیائوپینگ بینش رادیکال ما را کنار گذاشتند و شروع به اجرای طرح‌های عملگرایانه خود کردند. مخالفت‌های جدی با نظرات ما آغاز شده بود. از 1965 جنگ قدرت بسیار شدیدی در چین کلید خورد که تقریباً یک دهه دوام آورد و تسویه های خونینی را رقم زد. ما می‌دانست که برای قبضه دوباره قدرت باید روی جوانان و نوجوانان سرمایه گذاری کند، چرا که خاطره روشنی از اشتباه بزرگ وی در جریان جهش بزرگ نداشتند. پس تیمی برای رهبری جنبش تصفیه تشکیل شد که در آن ماو، همسر او جیان چینگ که به نام مادام ماو مشهور بود و 3 تن از سرسپردگان حزبی وی حضور داشتند. با انتشار رسمی یک اعلامیه موسوم به اعلامیه انقلاب کشی توسط مادام ماو در 4 آوریل 1966 نخستین قربانیان پاکسازی بزرگ دستگیر و محبوس شدند. از مهمترین قربانیان این ماجرا پنگ چن شهردار پکن بود. ماو دفتر گروه تصفیه را با ریاست همسرش جیان چینگ در اواخر می 1966 برای یاری رسانی به پاکسازی بزرگ تأسیس کرد. مادام ماو با استفاده از منصب جدید خود با نابودی فرهنگ چین، این کشور را به یک برهوت فرهنگی تبدیل کرد. با تصمیم مستقیم وی، تنها آثار فرهنگی اجازه انتشار داشتند که به ستایش شخص ماو پرداخته باشند. انقلاب اصطلاحاً فرهنگی در اصل برنامه‌ای برای تصفیه کامل حزب کمونیست از منتقدان و مخالفان ماو بود. اما در مرحله بعد ابعاد گسترده تر یافت و نهادینه کردن ماویسم را هدف گرفت، به طوری که پرستش ماو تبدیل به دین اجباری در چین شد. در اوت 1966 ماو در جریان گردهمایی کمیته مرکزی حزب کمونیست طی یک سخنرانی متحورانه از جوانان چینی خواست تا در راستای گسترش اندیشه‌های پرولتاریایی و زدودن ارزش‌های پوچ کاپیتالیستی فعالیت بیشتری نمایند. طی ماه‌های بعد خشونت به طرز فزاینده‌ای در کشور رواج یافت. ماو بورژواهای صاحب منصب را عامل پیش نرفتن آرمان‌های خود معرفی می‌کرد. وی با این بهانه که آنها قصد احیای کاپیتالیسم و برگرداندن چین به دوران استعمار را دارند، جوانان را به حمله به مخالفان خود تحریک می‌نمود. در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست، لیو شائوچی، بزرگترین مخالف سیاست‌های ماو، از دبیر کلی حزب و فرماندهی ارتش عزل گردید. همچنین در کمتر از یک سال قریب به 3 میلیون نفر با عنوان ضدیت با حزب کمونیست چین دستگیر شدند. ماو در مارس 1967 و در پی برکناری مقامات سابق و انتصاب افراد جدید به دانش آموزان و دانشجویان دستور داد که بر سر کلاس‌هایشان برگردند. اما آنها تا مدت‌ها قادر به تحصیل نبودند، زیرا پیش از این و در ابتدای پیروزی حزب کمونیست همه ی کتاب‌های درسی منسوخ اعلام شده و روش‌های سابق آموزشی محکوم و کنار گذاشته شده بود. بنابراین هرج و مرج غریبی بر دانشگاه‌ها و مدارس حکم فرما شد. اوضاع تحصیلی تا زمان مرگ ماو، یعنی 10 سال بعد، هرگز به حالت عادی باز نگشت. در سالهای 1968 تا 1971، دوره‌ای که آن را سالهای سیاه می‌نامند، میلیون‌ها نفر از اعضای گاردهای سرخ برای درس آموزی از دهقانان و آماده شدن برای جنگ مرزی با اتحاد جماهیر شوروی به روستاها اعزام شدند و جنبش تصفیه به بیرون شهرها انتقال یافت. زمانی که ماو رقیبان خود را سرکوب کرد و قدرت مطلق را دوباره در دست گرفت، اعلام نمود که آشوب بی‌معنایی که گاردهای سرخ آفریده اند باید به پایان برسد. در نهایت وی برای فرونشاندن خشونت‌های جناحی به نیروهای نظامی روی آورد، اما با درگیر شدن ارتش آزادی بخش خلق در روند انتقام‌جویی‌ها، چین به شکل عمیق‌تری در جنگ داخلی گرفتار شد. مخالفین سیاست‌های ماو در 2 سال پایانی عمر وی با محوریت دنگ شیائوپینگ فعال شدند. مهمترین هدف این تیم عقب راندن جنبش تصفیه بود. آنها تلاش کردند که اکثر کادرهای حذف شده در دوران پاکسازی را بر سر کارهایشان برگردانند. همچنین محدودیت‌های شدید در حیطه نشر، هنر، سرگرمی و نمایش عمومی را نیز برچیدند. جنبش تصفیه‌ای که از 1966 تا زمان مرگ ماو در 1976 به طول انجامید، یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ معاصر چین محسوب می‌شود. کیش شخصیت ماو و جنون عظمت طلبی او در این دوره در اوج بود، به ویژه اینکه وی رقابت شدیدی را هم با رهبران اتحاد جماهیر شوروی در زمینه هدایت اردوگاه جهانی سوسیالیسم آغاز کرده بود. تلاش‌های ماو برای پیاده کردن یک نسخه افراطی از کمونیسم به سبک چینی در نهایت توسط جانشینان وی کنار گذاشته شد و با دستگیری و محاکمه گروه 4 نفره تصفیه پایان یافت، در حالی که تبعات شوم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی آن سالیان طولانی گریبانگیر چین کمونیستی بود.
خب ما پلی بک خیلی مفصلی رو در مورد نقش ماو و بعد تصفیه حساب‌های شخصی او دیدیم. اگر بخوایم بحث انقلاب فرهنگی رو دنبال کنیم، قاعدتاً باید با این سوال باشد که این یک حرکت از قبل برنامه ریزی شده بود یا یک کاری که حالا به دلیل شور انقلابی یا ضرورت‌های زمانی دفعتاً در دستور کار حزب کمونیست قرار می‌گیرد و قاعدتا نقش صدر ماو به قول خود چینی ها در این انقلاب فرهنگی چیست؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که در زمان باقی مونده بتونیم بحث انقلاب چین رو به احسن وجه تمام بکنیم. در مورد انقلاب فرهنگی که پرسیدید، ریشه های تجددخواهی و از بین بردن جنبه های سنتی و تاریخی فرهنگ چین از ابتدای جنبش 1911 وجود داشت. اما اون چیزی که مشخصاً تحت عنوان جنبش فرهنگی به شکل تصفیه گونش مد نظر ماست، به دنبال شک و تردیدهای ما اون نسبت به اطرافیانش آغاز شد. در واقع در سال 1965 نمایشنامه توسط معاون شهردار پکن به روی صحنه رفت که موضوعش از یکی از وزرای امپراتور بود. همسر ماو جیان چنگ این نمایشنامه رو دید و بعد مقاله‌ای نوشت با عنوان نسیم آلوده علیه ماو و در این مقاله اشاره کرد که این نمایشنامه استعاری بوده و به برکناری یکی از مسئولین حزب توسط ماو اشاره داره. کمتر از یک سال بعد یک استاد دانشگاه پکن با نام نیه یوانزی پوستر رو طراحی کرد در نقد عملکرد لیو شاوچی رئیس جمهور وقت که انتشار این پوستر باعث بالا گرفتن اختلافات حزبی بین لیو شاوچی و ماو شد. با جدی‌تر شدن این اختلافات جنبش تصفیه فرهنگی از دانشگاه پکن کلید خورد. در واقع جنبش فرهنگی یک تصفیه حساب سیاسی و حرکتی از جانب ماو برای حذف رقباش در حزب بود و صرفا به خاطر اینکه از دانشگاه پکن آغاز شده بود لقب فرهنگی گرفته بود.
پس یه اقدام سیاسی است که در قبال آن قرار یک تصفیه حساب جدید اجتماعی اتفاق بیفتد و ماو با رقیب قدیمی مثل لیو شاوچی یا حالا برخی دیگر از رقبای درون حزبی خودش در واقع اینجا تکلیفش رو روشن کنه. خب اگر بخواهیم این بحث جنبش فرهنگی رو که به غلط انقلاب فرهنگی ازش اطلاق میکنن بیشتر بشناسیم، مؤثرین این جنبش تصفیه چه کسانی بودند؟ در واقع حالا بگیم مقصرینش چه کسانی بودند؟ حالا به نقش مادام ماو یا همسر چهارم ماو که احتمالاً در ادامه برنامه یا در پلی بک ها چیزی از آن برای ما خواهید گفت اشاره فرمودید، افراد دیگری که در واقع بانو ماو رو در این جنبش همراهی کردند چه افرادی بودند و نقششون چی بود؟
طبق پلی بکی که دیدیم، ماو سرمنشأ حرکت جنبش تصفیه 10 ساله بود و همسرش جیان چنگ هم نیروی اجرایی این پروژه. جیان چنگ همسر چهارم ماو بازیگر بدنامی بود که حزب با ازدواج او و ماو موافق نبود و نهایتاً با گذاشتن 2 شرط این ازدواج را قبول کرد. اولین شرط این بود که جیان چنگ به هیچ عنوان سمت سیاسی نداشته باشه و دومین شرط هم این بود که تا 30 سال در انظار عمومی با ماو دیده نشه.
یعنی انقدر بدنام بود که حزب چنین شروط سنگینی گذاشت برای اینکه ماو موفق بشه با این همسر بازیگر چهارم ازدواج کنه. خب
و عملا این 2 شرط اجرایی نشد. لین پیائو رئیس ارتش در سال 1966 جیان چنگ رو مشاور فرهنگی ارتش میکنه و هسته مرکزی جنبش تصفیه هم شامل افرادی به اسم کیانگ تسینگ، ون، یائو و همسر ماو هستش. این 4 نفر هسته مرکزی جنبش تصفیه هستن. مادام ماو که بیماری پارانویا هم رنج می بود،
بدبینی افراطی نسبت به اطرافیان،
به شدت به دنبال افزایش قدرت خودش بود و به نوعی ما میتونیم بگیم که هدایت این جنبش تصفیه رو به اون نسبت بدیم. لین پیائو در اون زمان نفر دوم حزب و جانشین ماو محسوب میشد. همین فرد هستش که درخواست میده، پیشنهاد میده که کتابچه هایی از گزیده سخنرانی ها و افکار ماو چاپ بشه که بعدها به اسم کتابچه های سرخ معروف میشه.
پس این کتاب قرمزی که ما در پوسترهای پروپاگاندا تبلیغی حزب کمونیست چین میبینیم، این همون کتاب سرخ ماوه؟
بله، کتابچه های سرخ هست
که بعد ماجرای تصفیه فرهنگی این رو رایج میکنه.
بله. مقالاتی هم مادام ماو می نویسه که باعث میشه کمک میکنه به جفسازی علیه مخالفین ماو و گسترش بحث ماو پرستی. مادام ماو نظارت شدیدی داشت بر اپراها، نمایشنامه ها و همه محصولات فرهنگی و اگر زن این رو می برد که اکثرا هم زن باطلی بود که کوچکترین مخالفتی با آراء ما در اثری یا محفلی داره صورت میگیره، اون افراد رو حکم حبسشون، تبعیدشون و حتی کشته شدنشون رو هم صادر میکرد. و همونطور که داریم توی ویدیو وال هم میبینیم، به سفارش مادام ماو دو فیلم هم ساخته شد، اون نوعی که ایشو میپسندیدن باشن فیلم ها.
پس غیر از سانسوری که انجام میداد، سفارشاتی هم برای دستگاه فرهنگی هنری رسانه چین داشت.
بله، این دو فیلم هایی هستش که به دستور مادام ماو ساخته شده. با تلاش های مادام ماو ما شاهد این هستیم که هسته مرکزی جنبش در سال 1967 جایگزین دفتر سیاسی حزب میشه و ما او هم حتی بیم این رو داشتش که همسرش به فکر حزب و جانشینی اون باشه. به همین خاطر
همسر این حد
بله و به همین خاطر همسر خودش رو تهدید به مرگ هم کرده بود. سران حزبی که دنبال روی ما او بودن بعدشون نمیومد که مادام ما او رو مقصر تمام این کشتارهای این دهه نشون بدن و به نوعی ما او رو تطهیر کنن. و حتی مردم چین به مادام ماو تا سالها ملکه خونریز میگفتن. اما همه این اتفاقات در حالی بود که تمام این اتفاقات این دهه با اطلاع ماو و بعضا با دستور مستقیم خود ماو داشت صورت میگرفت.
حالا به نوعی اظهار بی اطلاعی یا تجاهل العارف میکرد و کار رو به این کمیته چهار نفره سپرده بوده. بسیار خوب، رسیدیم به نقش گارد سرخ که در همین دوره عنوانش بر سر زبان ها میافته. از قبلی ارتش آزادی بخشی چین داره که با اون در واقع سرزمین چین رو فراچنگ آورده و ارتش خلقی چین، ارتش آزادی بخش چین وجود داره. اما در ایام این تصفیه فرهنگی گارد سرخ تشکیل می شود و قاعدتا یه تعاملی هم با این ارتش آزادی بخش داشتند. در مورد این نهاد نوپدید که حالا خیلی هم سعی میکردن بگوین خلقی و خودجوشه، یعنی گارد سرخ و تعاملش با ارتش آزادی بخش، برای ما توضیح بیشتری بدید.
در سال 1966 یعنی در سال شروع جنبش فرهنگی، گروه شبه نظامی متشکل از دانشجوها و دانش آموزان تندرو به دستور ماو تشکیل میشه که نام گارد سرخ رو بر خودشون دارن. درباره نسبت گارد سرخ با ارتش آزادی بخش چین باید گفت که به دستور لین پیائو ارتش آزادی بخش چین حامی گارد سرخ بوده. یعنی در سالهای ابتدایی جنبش اگر بین مردم و نیروهای گارد سرخ درگیری پیش می اومد، ارتش به حمایت از گارد سرخ وارد عمل میشد و حتی
بازوی اجرایی اونا بوده.
بله همینطوره. و حتی از اعمال خشونت در برابر مردم هم ابایی نداشت. اما به مرور با پیشرفتن جنبش فرهنگی و نارضایتی که به خاطر آشوب گاردهای سرخ در مردم پدید اومده بود، ارتش به مقابله با نیروهای گارد سرخ پرداخت و کار به جایی رسید که در سال پایانی جنبش نیروهای گارد سرخ توسط ارتش دستگیر و حتی تبعید می‌شدند. نکته جالبی که وجود داره اینه که یک سال بعد از شروع جنبش فرهنگی، یعنی در سال 1967، به دستور مستقیم لین پیائو رئیس ارتش و جیان چنگ همسر ماو، گروه های یاغی از ارتش انتخاب میشن که به تحریک نیروهای گارد سرخ بپردازن تا اونها با شروع هیجان بیشتری اقدامات تخریبیشون رو انجام بدن. دلیل این امر هم اینه که نیروهای گارد سرخ همونطور که عرض کردم جوانها و نوجوانهایی بودن که در بین خودشون فاقد نیروی فکری بودن و به دنبال جوی که مسئولین حزبی ایجاد میکردن وارد عمل میشدن. بنابراین به این تحریک و تهییج احتیاج داشتن برای اینکه بتونن بهتر تخریب کنن و مخالفین حزبی رو راحت تر از بین ببرن. نیروهای گارد سرخ اقدامات مختلفی رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن. یکی از اونها حمله و یورش به خانه مخالفین حزبی بود. اونها هر کسی رو که فکر میکردن به مرام کمونیست پایبند نیست و یا به حد کافی به اون وفادار نیست تحقیر میکردن. اقدام دیگه که انجام میدادن از بین بردن همه مظاهر سنتی، فرهنگی و تاریخی چین بود. یعنی اونها مکانهای تاریخی رو نابود میکردن، مکانهای مذهبی مثل مساجد و کلیساها و معابد رو به آتیش میکشیدن و کتابخونه ها رو از بین میبردن. حتی کتابهای فلاسفه و اندیشمندان رو آتیش میزدن. اگر در منزل کسی مصداقی از غربگرایی، حتی چیزی در حد قهوه مشاهده میکردن، صاحب خونه رو مورد آزار قرار میدادن. اقدام مهم دیگه‌ای که نیروهای گارد سرخ در سال 1967 انجام دادن و شاید به نظر عجیب بیاد، اشغال وزارت خارجه چین هست.
یعنی وزارت خارجه خود چین رو ریختن، اشغال کردن؟
بله. و وزیر امور خارجه شون رو هم دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار دادن.
خب این وزیر بینوا کی بود؟
چن ای وزیر خارجه بود توی اون زمان و به نوعی میشه گفت با حفظ سمت توی زندان داشت همچنان امور خارجه رو میگردوند و به نوعی دفتر کارش به زندان انتقال پیدا کرده بود و تنها نگرانی ما از این شرایط این بودش که میگفتش که کمتر این فرد رو آزار بدین، جوری که این خیلی لاغر شده یه مقدار بهش غذا بدید که وجهه ما توی مناسبات بین المللی که این فرد داره میره و میاد خیلی جوری باشه که در شأن چین باشه این فرد وقتی میره.
ولو من گیج شدم، یعنی از یک طرف گارد سرخ به هر دلیلی تحریک میشه برای اشغال وزارت امور خارجه چین، بعد به تشخیص خودشون وزیر خارجه وقت رو به زندان میبرند و در اونجا بازجویی و شکنجه میشه، در این حال این فرد هنوز وزیر امور خارجه چین کمونیسته و موظف است که در مناسبات دیپلماتیک و دیدارهای بین المللی شرکت کنه و او را از زندان میبرند در محل ملاقات و تحت الحفظ برمیگردانند به زندان. به تنها نگرانی ما این است که به او در زندان به مقدار کافی غذا بدن تا خیلی نحیف و لاغر نشان نده و آبروی ملی چینی ها حفظ بشه. این بود اون چیزی که اتفاق افتاده. نمیدونم، به تئاتر بیشتر شبیه و قاعدتا فقط یه کارگردان تئاتر مثل مادام ماو میتونه این رو برنامه ریزی کنه. خب
بله، اقدامات دیگه هم انجام میدن، مثلا سفارت شوروی رو به مدت 2 هفته محاصره میکنن یا سفارت بریتانیا رو به آتیش میکشن. در مدتی که گاردهای سرخ در وزارت امور خارجه هستن پیام‌های تهدیدآمیز میفرستن برای کشورهایی که از نظر سیاسی با چین ارتباط دارن و چین تا سالها بعد در حال پاسخگویی به این کشورهاست، چون از نظر سیاسی عواقب بدی برای چین به همراه داره این پیام‌های تهدیدآمیز. به طور کلی اگر بخوایم یه جمع‌بندی از عملکرد نیروهای گارد سرخ داشته باشیم، باید بگیم که اونها حتی بین خودشون هم رقابت داشتن در جهت ایجاد تخریب بیشتر و فضایی از ارعاب و وحشت رو در سطح جامعه چین ایجاد کرده بودند که حتی مردم حاضر بودند برای اثبات وفاداریشون به حزب افراد خانواده خودشون رو به دروغ مخالف حزبی معرفی بکنن.
یعنی افراد خانواده رو به عنوان خائن میفروختن به حزب. خب به نظرم اینجا اتفاقی که افتاده است مقدمه ای میگویم و سوالم رو میپرسم. گویا بر مبنای همون نظریه مارکسیست ها ارتش آزادی بخش و نظام موجود یک تزه، گارد سرخ آنتی تزی است که تعریف شده تا نهایتاً سنتزی به نام اون جنبش فرهنگی و تصفیه خونین اتفاق بیفته که حالا میشه تز جدید. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه آنتیتز قدیم یا گارد سرخ بهش احتیاجی نیست و در واقع حذفش میکنن و همونطور که اشاره فرمودید فرماندهانش هم تبعید میشن و حالا در ادامه هم قاعدتاً اشاره خواهید فرمود، در حدی که من میدانم اون تیم 4 نفره هم بعد از مرگ ماو به عنوان خائنین ملی محاکمه و مجازات میشوند. طبق توضیحی که داده شد ما قاعدتاً باید با بحث جنبش فرهنگی بیشتر آشنا بشویم، با قربانیان آن و مسببینش. ولی قبل از اینکه بخواهیم این مطلب رو بیشتر بهش بپردازیم، پلی بکی می‌بینیم در مورد مشاهیر حزب کمونیست و نقش اونها در وقایعی که طی اون دهه پرتنش در چین اتفاق افتاده.
لین پیاو. لین پیاو وزیر دفاع چین که از طریق هدایت ماهرانه ارتش به ماو کمک کرد تا به آرزویش یعنی کنترل دوباره چین برسد. او از جمله نخستین کسانی بود که متعصبانه به سرسپردگی ماو روی آورد. در دوران افول مقبولیت ماو، لین پیاو یار وفادار او در حزب تمام تلاش خود را به کار گرفت که با تطمیع یا تهدید اعضای مرکزی حزب دوباره جایگاه ماو را از لیو شاوچی پس بگیرد. لین پیاو چکیده ای از مکتوبات ماو را در کتابچه‌ای با نام نقل قول‌هایی از صدر ماو جمع‌آوری کرد و میلیون‌ها نسخه از آن را در روستاها و شهرهای کوچک چین منتشر کرد. این کتابچه که با نام کتابچه سرخ منتشر گردید، سالها به عنوان کتاب مقدس چین کمونیست شناخته می شد. لین پیاو در رأس ارتش آزادی بخش خلق پس از سرکوب گاردهای سرخ
نه تنها در دولت بلکه در میان عموم جامعه اعتبار زیادی به دست آورد که باعث شد به مقام جانشینی ماو در 1969 برسد. این یک پیروزی بزرگ برای لین پیائو بود، اما او به تدریج به دلیل برخی اختلافات مخصوصاً در زمینه سیاست خارجی نزد ماو و مردم بی‌اعتبار شد. از وقتی روابط چین با شوروی به وخامت رفت و ماو تصمیم گرفت با آمریکا روابط دوستانه تری برقرار کند، لین پیائو که افکار تعصب آمیز ضد آمریکایی و امپریالیستی داشت، اختلاف نظر جدی با ماو پیدا کرد. لین پیائو پس از مدتی از بیم گرفتار شدن به عاقبت دیگر مخالفان ماو به چند کودتای ناموفق دست زد و نهایتاً در سال 1971 در جریان آخرین کودتا به همراه خانواده‌اش کشته شد. خبر کشته شدن وی به مدت 2 سال مخفی باقی ماند و اعلام نشد. در هر حال پس از شکست فاجعه بار طرح اقتصادی جهش بزرگ به پیش توسط ماو، کانگ شنگ، جیان چینگ و لین پیائو، هسته مرکزی کسانی را تشکیل می دادند که اصرار داشتند ماو قدرت خود را بازیابد. کانگ شنگ در دسیسه چینی و بیرحمی و اتهام زنی مهارت داشت. جیان چینگ بانوی اول و ملکه فرهنگی و قدرتمند کشور بود و لین پیائو هم ارتش را در دست داشت. برنامه ریزی های این ستن برای قدرت گرفتن دوباره ماو نهایتاً به بلوای خشونت آمیزی منجر شد که انقلاب به اصطلاح فرهنگی نام گرفت. در انقلاب فرهنگی چین خونهای بسیاری ریخته شد تا در نهایت 2 تن از سران حزب کمونیست چین اقدام به سفارایی در برابر این گروه 3 نفره کردند. لیو شاوچی رئیس جمهور خلق و دنگ شیائوپنگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب. جیان چینگ همسر 4 ماو، قدرتمندترین زن چین در دهه 60 و 70 میلادی و یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ چین. جیان چینگ هنرپیشه‌ای نه چندان خوشنام بود که با حزب کمونیست ارتباط گرفت و در حزب با ماو آشنا شد. ماو به او علاقمند شد، اما موانع جدی بر سر راه ازدواج آنها وجود داشت. موانعی نظیر این که ماو هنوز با همسر سومش پیوند زناشویی داشت و 21 سال از جیان چینگ بزرگتر بود. در نهایت حزب با این شرط که جیان چینگ به مدت 30 سال فعالیت سیاسی نکند و در انظار ظاهر نشود، با ازدواج آن دو در 1938 موافقت می کند. همچنین جیان چینگ از دوستی قدیمی با رئیس پلیس مخفی چین هم برای جلب اعتماد حزب بهره می برد و نهایتاً پس از گذشت تقریباً 30 سال می تواند به هدف دیرینش، یعنی ایفا کردن نقشی مهم در ساختار قدرت و فرهنگ چین، به عنوان بانوی اول دست یابد. جیان چینگ با سابقه فعالیت نچندان موفق هنری خود ملکه فرهنگ در چین می شود و دستور می دهد اجرای نمایشنامه‌های باستانی ممنوع شده و هنر چین را منحصراً در خدمت اهداف ماویستی قرار دهند. در دوره او اپراهای خسته کننده و تبلیغاتی ساخته می شود. همچنین تمام دستاوردهای ادبی و فرهنگی چین در جهت ستایش شخصیت ماو به کار گرفته می شود. جیان چینگ علاوه بر فرهنگ در قدرت نیز سهم جدی داشت. او در رأس گروه 4 نفره صدها هزار نفر از مخالفان ماو را مورد آزار قرار داده یا به قتل رسانده است. برخورد تهاجمی و بیرحمانی جیان چینگ با مخالفان باعث شد وی را ملکه خونریز لقب دهند. ملکه خونریزی که پس از مرگ ماو تلاش می‌کرد قدرت را به طور کامل در دست بگیرد، اما خیلی زود توسط دولت جدید محاکمه و به اعدام محکوم می‌شود. کانگ شن. کانگ شن رئیس سابق پلیس مخفی چین کسی بود که تلاش می‌کرد با حذف کردن رقیبان بالقوه به رده‌های بالای حزب راه یابد. او در اوایل انقلاب وظیفه اصلاحات ارضی را بر عهده داشت که تجربه چندانی در آن نداشت و آن را با غیر انسانی ترین روش های موجود، مانند کشتن اربابان زمیندار، زنده به گور کردن، به دیوار میخکوب کردن یا منجمد کردن آنان انجام میداد. به دلیل همین تندروی ها توسط ماو تنزل مقام پیدا کرد و از صحنه سیاست کناره گرفت. اما از 1956 با هدف جلب رضایت ماو دوباره بازگشت و با دریافتن نیت اصلی ماو از جنبش صدگل حمایت کرد. کانگ شنگ ماو را به اقدام علیه رقبایش تشویق کرد تا چین را از همه عناصری که از نظر او ارتجایی بودند پاکسازی کند. لیو شاوچی پس از شکست طرح جهش بزرگ به پیش، ماو اعتبار خود را نزد عناصر اصلی حزب از دست داد و رهبران حزب کمونیست چین دیگر مایل نبودند ماو اختیار کامل داشته باشد. به همین دلیل او را در 1959 از ریاست دولت چین کنار گذاشته و او را در مقام صدارت حزب کمونیست قرار دادند. لیو شاوچی رئیس جمهور چین که بخشی از قدرت ماو را تصاحب کرده بود از همان ابتدا کینه ماو را برانگیخت. خلأ قدرتی در صحنه سیاسی چین پیش آمد که باعث شد افراد عالی رتبه حزب به یکی از دو قطب قدرت یعنی ماو یا لیو شاوچی بپیوندند و برای جلب نظر هر یک به توطئه و دسیسه چینی بپردازند. لیو شاوچی به مثابه نماد مقاومت در برابر ماو باید به خاطر برانگیختن خشم ماو بهای سنگین می پرداخت. بنابراین در جریان تصفیه های خونین تنزل رتبه یافت و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او به دلیل این کتک ها سلامتش را از دست داده و کارهای ساده‌ای مثل لباس پوشیدن یا غذا خوردن را هم نمی توانست انجام دهد. نگهبانانش اجازه نداشتند به او کمک کند. در سال 68 به رغم ابتلا به ذات‌الریه اجازه بستری شدن در بیمارستان را به او ندادند. سرانجام در سال 1969 در حالی که زندانی بود و از حزب اخراج شده بود درگذشت. اما تا 3 سال بعد خانوادهش و تا 10 سال مردم چین از مرگ رئیس جمهورشان باخبر نشدند. دنگ شیائوپنگ دستیار لیو شاوچی در مقابله با رادیکالیسم ماو، مردی با 1.5 متر قد که سرانجام به مقام پیشوایی در چین دست یافت. دنگ شاوپنگ در 1956 دبیر کل حزب کمونیست شد و در مواردی مانند جهش بزرگ به پیش جانب لیو شاوچی را گرفت و به همین دلیل در دوره تصفیه‌های سیاسی مغضوب دستگاه ماو شد. او اعدام نشد اما سایر مجازات ها را تجربه کرد. مجازات های نظیر کلاه بوقی بر سر گذاشتن، در خیابان ها گردانده شدن و اعتراف به اشتباه و تحقیر در مجامع عمومی. این تحقیرها تا جایی ادامه داشت که او برای گذران زندگی مجبور به کار در کارخانه پیچ سازی شود. اما در سال 1973 در حالی که بسیاری از همنسلان دنگ شیائوپنگ در حال مرگ بودند، او از گور سیاسی برخاست و پس از مرگ ماو در 1976 به رغم مخالفت عده‌ای از سران حزب و به پشتوانه تظاهرات میلیونی مردم در حمایتش به قدرت بازگشت و رفته رفته خود تبدیل به یک زمامدار تمامیت‌خواه و مخالف دموکراسی شد. گرچه در اوایل دهه 80 اصلاحات دنگ شیائوپنگ اقتصاد چین را بهبود بخشید، اما پس از تظاهرات دانشجویی 1989 و قتل عام دانشجویان خواهان دموکراسی در میدان سرخ، او نیز مقبولیت خود را از دست داده و مورد خشم مردم قرار گرفت. دنگ شیائوپنگ همان سال از قدرت کناره گیری کرد و 8 سال بعد از دنیا رفت. چونلای اولین نخست وزیر جمهوری خلق چین و یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ چین است. او با شکل‌گیری حزب کمونیست چین وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد و در به قدرت رسیدن ماو نقش مؤثری داشت. از ابتدای به قدرت رسیدن ماو تا زمان مرگ او در 1976، چونلای نخست وزیر دولت بود. در این 3 سال نخست وزیری، مهمترین فعالیت او تعدیل رفتارهای تندروانه و رادیکال اعضای حزب و انقلابیون کمونیست خصوصاً ماو بود. او به دنبال ارتباط با کشورهای غربی از جمله آمریکا بود. تنها 20 سال پس از انقلاب چین، در دورانی که سیاست‌های ماو یکی پس از دیگری شکست خورده، 10 سال انقلاب فرهنگی باعث کشته شدن بیش از 70 میلیون چینی شده، چین با شوروی به علت تفاوت ایدئولوژی‌های ماویستی و استالینیستی وارد مناقشات جدی شده و از سوی دیگر آمریکا پس از شکست در جبهه نظامی با کمونیست‌های ویتنام و کره شمالی به دنبال استراتژی مذاکره با کمونیست‌ها رفته، چون لای نقش بی‌بدیل خود را ایفا می‌کند. به این ترتیب در 1971 رابطه چین و آمریکا به طور رسمی و سری آغاز شد و در یک بازه 10 ساله طی جلساتی که ابتدا بین چون لای و کیسینجر و سپس بین ماو و نیکسون برگزار شد، انقلاب چین تغییر ماهیت داده و متعهد شد طبق توافق شانگهای نظام سیاسی در ظاهر کمونیست خود را حفظ کند اما در اقتصاد طبق اصول لیبرالیسم عمل کند.
پلی بک مشاهیر اون دهه از وقایع سیاسی چین و مؤثرین حزب رو دیدیم. برمیگردیم به این سوال که بالاخره قربانیان اصلی این جنبش فرهنگی چه افرادی بودند، فرجامشون چه شد و نهایتاً این جنبش فرهنگی کی تمام شد و این تصفیه حساب‌های خونین کی فیصله پیدا کرد؟
شاید بشه گفت مهمترین تصفیه حزب لیو شاوچی بود. شکنجه‌هایی که به اون دادن جوری به سلامتش آسیب زد که به نوعی میشه گفت این فرد از کار افتاده شد و تا 3 سال حتی خانوادش هم از مرگ اون مطلع نبودن و بعد از 10 سال مردم چین متوجه شدن که این فرد مرده. نفر بعدی که ما میتونیم بگیم جزء تصفیه شدگان بود شهردار پکن به اسم پنگ چن هستش که یکی از دوستان ما هم هست و به بهانه نمایشنامه‌ای که معاونش نوشته و به خاطر اینکه آشکار کرد یه سری از نظریات خودش رو که مخالف آراء ما بود، همه اینها باعث شد که ماو این فرد رو دستگیر و مجازات کنه و اون رو به جرم اینکه با روس‌ها متحد هستش آزار و اذیت کنه.
در توضیحاتتون گفتید که موضوع نمایشنامه که معاون ایشون
بله.
در واقع نوشته برمیگرده به دوران امپراتوری چین یک قرن قبل و حالا طبق کشفی که خانم ماو انجام داده میگوید که این در یک رویکرد نمادین امروز چین رو مورد نقد قرار داده و طبعا با این فرد برخورد میشه. خب بله. دیگه چه توضیحی؟
تقریبا میشه گفت که تمامی اعضای حزب که به نوعی انتقادی به ماو داشتن توی محافل خصوصی و یا عمومی به نوعی مورد بازجویی قرار گرفتن و از کار برکنار شدن. میشه گفت بیشترین حمله به عناصر دستگاه‌های فرهنگی، اساتید و معلمین بود. عناصر فرهنگی به بهانه‌های سیاسی واهی و یا به خاطر اینکه دانشجوها باهاشون دشمنی داشتن و یا به خاطر رقابت‌های کاری دستگیر می‌شدن، تبعید می‌شدن و حتی کشته هم می‌شدن. حتی ارتش هم از این تصفیه در امان نبود. اما اکثریت کسانی که تصفیه می شدن با اعضای ارتش دوباره جایگزین می شدن و همین باعث شده بود که فضای چین به نوعی امنیتی بشه.
نظامیان جای فرهنگی ها رو می گرفتن.
بله. اما اولی مخالفت ها با جنبش تصفیه رو همین فرد یعنی شهردار پکن پنگ چن با اون اعلامیه ملی که صادر کرد رقم زد و بعد از اون فرد دیگه‌ای که با این جنبش مخالفت کرد چون لای بود. چون لای در اواسط دهه 60 به عنوان ریاست مرکزی حزب کمونیست برگزیده میشه و ریاست مرکزی رو در دست خودش میگیره.
شخصیت خیلی مشهوری هم هست که غربی ها او رو گویا بهش زیادی اعتقاد بله. داشتن. خب
و سمت های دیگه ای هم داشته که ما سعی کردیم توی ویدئووال بیاریم. این فرد در سال 1967 سعی میکنه به عضویت گارد سرخ در بیاد و به نوعی نشون میده که با افکار ما او موافق هست.
پس در آغاز رادیکال بوده.
بله و همه این کارها رو انجام میده تا به نوعی بتونه اعتماد ما او رو جذب کنه و جلب کنه تا بتونه افرادی که تصفیه شدن و به ظاهر از مواضع خودشون عدول کردن رو برگردونه به کار که یکی از مهمترین این افراد دنگ شیاوپینگ یا دنگ ژیائوپینگ هستش که دبیر کل سابق حزب بوده این فرد و بعد از مرگ ما و مشاهده این هستیم که این فرد مرد شماره 1 چین میشه
و نقش خیلی ویژه‌ای داره در غرب‌گرایی چین و دور شدن از موازینی که در دوره ماو بنا نهاده
بله.
شده بود.
چون لای از نظر مردم میانه رو بود و میان روی هایی داشت و باعث شده بود که مردم هم استقبال کنن از آراء او. و ما او و گروه چهار نفره در اواخر این دوران جنبش دیگه اون رو مزاحم خودشون تلقی میکردن و در صدد این بودن که به نوعی چون لای رو کنار بزنن.
در کتاب چین سرخ میخوانیم که این آقای دکتر چون لای خیلی اصرار داشت در دوره تصدی خودش در حزب دانشجویان غربی رو به چین بیاره و بگوید که در واقع دستاوردهای چین کمونیست چیست، که در اون کتاب خیلی به تفصیل اشاره شده، فکر میکنم جزو منابع شما هم در سایت باشد و دوستان بیننده رو توصیه میکنم که به این کتاب هم نگاهی بیندازن. بالاخره تبعات این تصفیه حساب فرهنگی خونین چی بود برای چین و به چه نتیجه رسیدن؟
این جنبش غیر از فضای آشوب و بی‌نظمی که برای 10 سال در سطح جامعه ایجاد کرد، تبعات منفی مختلفی داشت. از حیث اقتصادی، چون 10 سال تمرکز رهبری چین بر حذف رقبای خودش بود، هیچ برنامه اقتصادی عملا دنبال نشد یا ناکام بود. از حیث آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بودند یا به گروه‌های کارگری سپرده شده بودند. دانشجوها و دانش آموزان برای تعلیم مرام کمونیستی و کار یدی به دهقانان سپرده شده بودند و بسیاری از محصلین به واسطه عضو گارد سرخ بودند توسط ارتش تبعید شده بودند. بنابراین از نظر آموزشی هم چین در وضعیت خوبی به سر نمی برد. از نظر نظامی اگر بخوایم تبعات این جنبش رو مطرح کنیم، باید بگیم که به خاطر تصفیه هایی که در مقامات رد بالای ارتش اتفاق افتاده بود، ارتش اوضاع آشفته ای داشت و حتی کار به جایی رسیده بود که اعضای ارتش با سوء استفاده از سلاحی که داشتند به راهزنی و ایجاد رعب و وحشت می پرداختند. و از نظر سیاسی هم به خاطر تصفیه های خونینی که در افراد مهم حزب اتفاق افتاده بود و ما رقبای اصلی خودش رو کنار زده بود، عملا برنامه سیاسی مطرح نمی شد و ثبات سیاسی از بین رفته بود.
خب قاعدتا الان به این سوال می رسیم که بعد از این همه تحقیر و توهین به کسانی که با سیاست های ما او موافق نبودند یا با سیاست های همسر ما او موافق نبودند و در این تصفیه فرهنگی که عرض میکنم به غلط به نام انقلاب فرهنگی از اون یاد میکنن حذف شدن، تبعات فراوانی میبینیم برای جامعه چین پدید آمده و قاعدتاً قرار است که ماو اقداماتی بکند برای برون رفت از این بحران. بسیار خوب، الان نوبت این است که بپرسیم سیاست خارجی چین در اون دوره چگونه توانست به صدور ماویزم بیانجامد. خب ظاهراً داخل چین که فضای بی‌نظمی آنارشی حاکمه، ولی گویا در بیرون از مرزها ماویزم دارد به شدت رشد میکند، طرفدارانی پیدا میکند، دانشجویان اروپایی و آمریکایی به خیابانها میریزند و به نفع ماو تظاهرات میکنند. در کشور خود ما پیش از انقلاب و سالهای اول انقلاب ماویست‌ها برای خودشون حزب داشتند، تشکیلاتی داشتند و همه اینها نشان میدهد که ظاهراً توانستند به نوعی این تفکر رو صادر بکنند. و این ماجرای سیاست خارجی چین و صدور ماویزم الان یه محل سوال است، چگونه به این نکته رسیدن؟
بله، سیاست خارجی چین رو ما میتونیم به 3 مرحله تقسیم بکنیم. دهه 50 که دهه اتحاد با شوروی و مواضع خصمانه علیه غرب هست، دهه 60 که دهه فاصله گرفتن از شوروی هست و دهه 70 که دهه عادی سازی روابط با امریکاست. برای توضیح بیشتر این 3 دهه باید خدمتون عرض کنم که در دهه 50، یعنی از ابتدای روی کار اومدن ماو از سال 1949 تا اواخر دهه 50، ماو هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ استراتژیک متحد شوروی بود. اما از اواخر دهه 50 هست که کم کم مواضع مستقلانه تری در پیش گرفت و سعی کرد از زیر سایه سنگین کمونیسم روسی خارج بشه. شاید دلیل این امر این بود که استالین دیگه حضور نداشت و خروشچف که بر سر کار اومده بود، کیش شخصیتش با ماو اونقدری هماهنگ نبود. از سال 1961 به بعد کمونیست های چینی کمونیست های روسی رو خائن های تجدید نظر طلب خطاب میکردن و دلیل این امر هم این بود که خروشچف برنامه همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه‌داری رو در دستور کار خودش قرار داده بود. لذا قرارداد اتمی بین شوروی و چین لغو شد و ماو به ماشین تبلیغاتیش دستور داده بود که موج ناسازگویی رو علیه خروشچف شروع کنن و اون رو یک تجدید نظر طلب بنامن.
تو همین دوره است که گارد سرخ ضمن متعرض شدن به برخی سفارتخانه ها سفارت شوروی رو هم محاصره میکند؟
بله، دقیقاً دهه 60 دهه‌ایه که ماو و چین از شوروی فاصله میگیرن، یعنی یک حضور مستقل جهانی رو تجربه میکنن و از اون مهمتر ماویسم رو به عنوان نسخه چینی شده کمونیسم به جهان عرضه میکنن. ایدئولوژی ماو بر این بود که در تا جایی که ممکنه در کشورهای مختلف حکومت‌های ماویستی پدید بیان. البته در خیلی از کشورها هم این اتفاق افتاد. به عنوان مثال میتونیم به کامبوج اشاره کنیم که خمرهای سرخ که از جنایتکارترین ماویست‌های تاریخ هستند موفق شدن در سال 1975 کودتایی کنن و پادشاه رو سرنگون کنن به رهبری پول پوت و به مدت 4 سال کشور رو اداره کنن.
یه نسل کشی کامل اتفاق افتاد تو کامبوج، لاقل برای نسل ما که اون دوره رو دید و به یاد میاره. پول پوت و خمرهای سرخ در اون مهاجرت اجباری که برای مردم ایجاد کردن و گفتن شهرنشین ها باید برن به روستا و جنگل و روستاییان باید بیان در منازل شهرنشین ها، در این مهاجرت اجباری میلیون ها انسان مردن که الان در واقع جزو جنایت جنگی اون دوره محسوب میشه. دیگه کجا ما رد پای این تفکر رو داریم؟
در کوبا میبینیم، در آلبانی.
حالا مدل خوشقیمش در کوبا بود که اون یه جور چریک جنگل بودن و به سبک خودشون از مرام قیام کشاورزان بهره میبردن، ولی ظاهرا مدل خوشقیمتره این تفکر بوده. دیگه
در آلبانی و در ویتنام
دوره انور خواجه رو در آلبانی میفرمایید.
اما کشورهای دیگه هم بودند که هرچند حکومت ماویستی تشکیل ندادند اما احزاب ماویستی در اونها فعالیت میکرده و ماو در اون کشورها طرفدارهای زیادی داشته. اینجا دیگه میتونیم به خیلی عظیمی از کشورها اشاره کنیم، از کشورهای آسیای شرقی، فیلیپین، اندونزی، مالزی، هند، نپال، برمه و حتی به ایران هم میتونیم برسیم که حزب رنجبران قبل و اوایل انقلاب در ایران فعالیت میکرد. مرحله سوم سیاست خارجی چین که در واقع همون مرحله ارتباط برقرار کردن با آمریکا هست باقی مونده. این مرحله در واقع یک نوع چرخش فکری برای چین محسوب میشه. اما باید به این نکته توجه کرد که چین بعد از 2 دهه تنش و درگیری با آمریکا که نمودهاش رو در جنگ کره، ویتنام یا تایوان میبینیم، وقتی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه و وقتی کرسی ثابت در شورای امنیت پیدا میکنه و وقتی امریکا رو ناتوان از مقابله با خودش میبینه به ارتباط برقرار کردن با امریکا علاقه نشون میده.
لااقل زمان مناسبی رو اینها برای عادی سازی روابط در نظر گرفتن صرف نظر از اینکه نتیجه روابط چه بوده، اما زمانی به سراغ عادی سازی روابط رفتن که یه قدرت نظامی قوی هستن در دنیا و حالا دیگه هژمونی نظامی اونها موجب میشه که آمریکا اونها رو جدی بگیره. درسته؟
همینطوره. آمریکا بعد از 2 دهه نگاه از موضع بالا به چین تصمیم میگیره که برای ایجاد توازن در منطقه و در واقع رسیدن به خواسته های خودش موجودیت جمهوری خلق چین رو به عنوان یک جمهوری مستقل بپذیره و پایمردی و استقامت چینی ها هرچند بر ایدئولوژی مختص به خودشون این جواب رو میده که آمریکا از موضع برابر باشون وارد مذاکره میشه و بعد از 2 دهه تنش و درگیری بالاخره در دوره نیکسون البته با مدیریت هنری کیسینجر ارتباط چین و آمریکا از سر گرفته میشه.
خب اینجا این سوال اصلی پیش میاد که جنبه جنبندی برنامه ما رو هم دارد. چین در یه فضای آشفته اقتصادی اجتماعی به سر میبره، در دهه 50 وارد فضای انقلاب فرهنگی که به نادرست میگویند وارد فضای تصفیه حساب سیاسی میشود و به شدت فضای آشفته ای دارد تا دهه 70 که عادی سازی روابط رو با آمریکا آغاز میکنه. برای بینندگان محترمی که جوانترند و چین امروز رو میبینند شاید این توصیفات قدری عجیب باشه و ما باید پایان بحثمون رو به اینجا برسانیم. قاعدتاً چین امروز یک ابرقدرت جهانی است بی‌تردید. قدرت اقتصادی اول دنیا اگر نباشد این گمان می‌رود که ظرف چند سال آینده به اولین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل بشود و ظاهراً بخش‌هایی یا قسمت عمده‌ای از اقتصاد لیبرال دموکرات رو پذیرفته و در این حال همچنان مرام حزبی و بلشویکی که حالا نگوییم مرام حزبی و کمونیستی خود رو به نوعی حفظ کرده. این تعارض چگونه تو چین اتفاق افتاده؟ چینی که هنوز چین کمونیست است و حزب دارد و نظام مردم سالار نیست، مسئولین حزبی ضرورتاً با رأی آحاد مردم انتخاب نمی‌شوند. در این حال تو اقتصاد هم به شدت دارد قوی عمل میکند، ظاهراً ایدئولوژی خود رو یه جورهایی با تغییراتی تا الان آورده. این سؤال جدی بینندگان برنامه رو که محتمل است الان پیش بیاد و بگویند که چین دیروز چگونه به چین امروز رسید، چگونه باید پاسخ بدهیم؟
انقلاب چین بالاخره تونست با ظرفیت‌های انقلابی که مردم چین داشتن و ظلم دیرسالی که دول غربی بر اون تحمیل کرده بود اتفاق بیفته. ماو شخصی بود که بر این موج تونست سوار بشه و کیش شخصیت خودش رو به عنوان مهمترین هدف حزبی به چه همت قرار داد و به نوعی پیروان بعد از ماو هم تندروی هایی که او داشتن رو دنبال کردن. بالاخره چین به عنوان قدرت جهانی انتخاب شد و روی کار اومد و کرسی ثابت توی شورای امنیت تونست پیدا کنه. ما بعد از این شاهد این هستیم که رقبای چین متوجه این میشن که دیگه نمیشه چین رو به روش نظامی تسلیم کرد و وارد مدل جنگ نرم میشن و تزریق فرهنگ غربی به چینی ها. شاهد هستیم که بعد از مرگ ماو غربی ها این سیاست رو پیش میگیرن که فرهنگ خودشون رو به چینی ها تزریق کنن و با گارد بازی که جانشینان ماو دارن از جمله دنگ شیاپینگ دیگه این روال پیش میره و حتی ما دیگه شاهد این هستیم که دانشجویان شورش های ترتیب میدن که البته این با یارگیری هدفمندی هستش که غربی ها از بین دانشجویان داشتن. تظاهرات تیانانمن رو ما شاهد هستیم در سال 1989 و به عنوان نماد اعتراض این دانشجویانی که یارگیری هم شدن از طرف غربی ها مجسمه آزادی رو با خودشون به عنوان نماد اعتراض در این میدان میارن
که و تصریحی میشود که این هدیه انقلاب آمریکاست به شما انقلابیون چین.
بله.
و این در مقابل دوربین زنده رسانه‌های غربی این اتفاق میافتد، انگار آمریکا میخواهد بگوید که ما چین رو هم فتح کردیم. بعدش خب چه اتفاقی میافتد؟
به دنبال این تظاهرات ما شاهد این هستیم که مردم هم اعتراضاتی به این نوع غرب‌گرایی و این سیاست درهای باز دارن، اما باز اونها هم سرکوب میشن و از اینجا به بعد ما شاهد این هستیم که چین شروع میکنه به این استدلال که تکنولوژی غرب آری، دموکراسی غرب هرگز، و به نوعی هستش که به مردم خودشون القا میکنن اگر شما بخواید دموکراسی غربی رو با تعریف غربی ها وارد چین بکنید، ما از با تانک از روی شما رد میشیم، کاری که توی میدان تیانانمن هم کردن
و چند هزار معترض کشته شد اونجا و این پیام بود برای غرب که اینجا خط قرمز ماست و جلوتر نیایید. پس اقتصاد غرب رو ظاهرا پذیرفتند. بله، بله. و طبق اون قاعده عمل میکنن و البته وزن این کار رو هم دارن تو ابعاد جهانی، اما دموکراسی رو اونطوری که در غرب هست نپذیرفتن و به وضوح اون هشدار ماجرای 1989 تیان آنمن ظاهرا تا امروز هم بوده و چین حزبش رو حفظ کرده و نظام حزبی خود رو.
درسته، با اقتصاد غربی وارد مناسبات جهانی میشه و ولی داخل کشور چین همچنان داره با همون اندیشه های خودشون اداره میشه.
خب فکر میکنم که ما مجال بیشتری برای ادامه برنامه نداریم، ولی مطالب این تیم پژوهشی بسیار زیاد است. بینندگان محترم این برنامه رو توصیه میکنم تا مطالب پژوهشی پلی بک های دیده نشده و آن چیزی رو که به انقلاب چین مربوط میشود رو بر روی سایت دوران تیوی دنبال بکنن. به پایان این برنامه رسیدیم. به اتفاق پژوهشگران این تیم با بینندگان محترم برنامه خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
اصطلاحاً این جنگ به جنگ منچوری معروف نیست، اما منطقه همینه، منطقه منچوری، راه آهن منچوری و کره و لیادونگ محل اختلاف هستن در سال 1904،
یک سال قبل
جنگ. حالا روسیه به خاطر اون درگیری های داخلی که داره در این جنگ شکست میخوره و ژاپن این منافع رو کامل به دست میگیره و حاکم کره میشه.
هر کس هم که میخواست از این ماجرا سر باز بزنه و یا بر طبق آیین و فرهنگ ژاپنی ها عمل نکنه، به زندان مخوف سعود آمون میفرستادنش. این زندان سعود آمون از مخوف ترین جاهاست در دنیا که هیچ کس از اون جون سالم به در نبرده.
یک امپراتوری 518 ساله به دنبال اشغال رسمی ژاپن 38 سال یا 39 سال خیلی سخت رو تجربه میکنه تا آغاز جنگ جهانی دوم.
در این دوره ژاپنی ها در نهایت خشونت با مردم کره برخورد میکنه.